سلام عرض میکنم آقایان مهران مصطفوی و فرج سرکوهی، ممنونم از شرکت شما در این میزگرد رادیویی. 40 سال پیش در چنین روزهایی، چنان که میدانید، دانشجویان مسلمانی که خود را پیرو آیت الله خمینی معرفی میکردند با اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن کارکنان آن، طی بیش از 1 سال اولین و شاید هنوز مهمترین رویداد یا بحران سیاسی در ایران پس از تأسیس حکومت اسلامی را به وجود آوردند. خود آیت الله خمینی ضمن پشتیبانی از این اقدام در همان آغاز از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کرد. بسیاری از این گروگانگیری و اشغال سفارت به عنوان نخستین اقدام او و روحانیون در قدرت برای قبضه کردن کامل قدرت یاد کردند. اما آیا این اقدام به تنهایی و به خودی خود برای این منظور کافی بود؟ چه نقشی همسو شدن سازمان‌های مهم سیاسی خارج از قدرت، به ویژه سازمان‌های چپ، با این اقدام در تثبیت قدرت روحانیون در حکومت داشتن؟ انقلاب دوم منظور چیست و یا به طور مشخص منظور آقای خمینی از این انقلاب دوم چه بود؟ آقای مصطفوی مایلید شروع بکنید؟
آقای خمینی در زمانی که قدرت رو موفق شد به دست بگیره با آمریکایی‌ها رابطه داشت از طرف آقای دکتر یزدی و ایشون می‌خواستن که بعد از انقلاب یک حکومتی که با آمریکا رابطه خوبی داشته باشه درست کنن و به اصطلاح جلوی کمونیسم بین الملل بیستن و در این زمینه با آمریکا همکاری داشته باشن. بعد از انقلاب با توجه به فعالیت‌ها و با توجه به خواسته‌های جوانان و با توجه به اینکه دولت بازرگان نمیتوانست پاسخ خواسته‌های مردم را بده، مسئله گروگانگیری پیش میاد و آقای خمینی فردی فرصت طلب بود، از مسئله گروگانگیری برای قبضه قدرت بهترین استفاده رو کرد و از این نظر انقلاب دوم به این معنی که انحراف بزرگ انقلاب 57 از زمان این گروگانگیری آغاز شد و می توانیم بگیم که حتی رژیم این ویژگی گروگانگیر بودن رو پیدا کرد و تا الان که ما با هم حرف می زنیم یک رژیم گروگانگیر باقی مونده. به فعالیتش در زمینه بین المللی گرفتن گروگان و بعد مذاکره و معامله است، همینطور که در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا صورت گرفت. متاسفانه بخشی از گروه های سیاسی زمان انقلاب مانند حزب توده و بخشی از گروه های اسلامی از این گروگانگیری دفاع کردند و از اون به عنوان مبارزه ضد امپریالیستی یاد کردند. این امر کمک کرد با آقای خمینی برای حذف بخشی از روشنفکران و سیاستمدارانی که در این خط و ربط نبودند و آغاز تصفیه‌های مهم از زمان گروگانگیری شروع شد. متاسفانه از دید من گروگانگیری آغاز انحراف بزرگ انقلاب، هرچند که از روز اول حذف افرادی که مربوط به رژیم شاهنشاهی بودند و دادگاه های انقلاب وجود داشت، ولی گروگانگیری یک زاویه بسیار به انحراف این انقلاب داد.
آقای سرکوهی، شما فکر میکنید که چقدر همسویی سازمان های مهم چپ آن زمان، مشخصا سازمان چریک های فدایی خلق ایران پیش از انشعاب و حزب توده، یاری کرد آیت الله خمینی رو در به ثمر رسوندن این طرح؟ و فکر میکنید که روسیه یا شوروی آن موقع چه نقشی احتمالا در این قضایا داشت؟
به نظر من اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری اینطور نبود که اینها تمام برنامه رو تا پایان به اصطلاح سنجیده بودند و طراحی کرده بودند. اینها از یک موقعیت که الان توضیح خواهم داد بهره گرفتند و بعد به تدریج وقتی که واکنش های مردم رو دیدن تو غیره، به تدریج از او شروع کردن به بهره گرفتن. موقعیت اون دوره ایران رو اگه در نظر بیاریم این بود: در ایران انقلاب بزرگی شده بود و انقلاب با خودش باید تحول ساختاری میورد، یعنی ساختار به اصطلاح سرمایه‌داری نیمه دولتی دوران شاه باید به سود مردم تغییر میکرد. مردم خواهان عدالت بودند، مردم خواهان دموکراسی بودند. وقتی میگفتن استقلال، پاسخی بود به اون چیزی که در روانشناسی اجتماعی مردم در اون دوره درست یا غلط مهم نیست وجود داشت و اون این بود که آمریکا با کودتای 28 مرداد به اصطلاح استقلال را از ما گرفته و کشور ما رو به یک کشور وابسته به خودش تبدیل کرده. حالا وقتی که انقلاب شد، حکومتی که بر سر کار آمد، چه حالا در قالب به اصطلاح دولت بازرگان چه در قالب خود روحانیت و خمینی و غیره و چه در قالب به اصطلاح اون کسانی که به خودشون میگفتن خط امام یا مثلا چپ اسلامی یعنی اصلاح طلبان کنونی، اینا هیچ کدوم پاسخ به نیازهای اصلی مردم نداده بودن. طبیعتا مردم چون انقلاب کرده بودن طرفدار دولت‌هایی بودن که بر سر کار اومده بودن، اما به تدریج سازمان‌های سیاسی گوناگون آمده بودن و خواسته‌های مطرح می‌کردن. مثلا جبهه دموکراتیک ملی که در او برخی سازمان‌های چپ مثل وحدت کمونیستی اتحاد چپ بودن و برخی هم سازمان‌های غیر چپ بودن، می‌گفتن که مهمترین دستاورد انقلاب دموکراسی و ما باید اینو بسط بدیم و این طرفداران بسیاری هم داشتن میتینگ‌هاشون نشون می‌داد. نمی‌دونم جبهه ملی وجود داشت، بعد سازمان‌های چپ وجود داشتن که خواسته دارن شما اینو مطرح می‌کردن، کارگران بودن، اتحادیه می‌خواستن، سندیکا می‌خواستن. همه این خواسته‌ها بعد از انقلاب که در انقلاب هم بود سر بر کرده بود و حکومت در مجموع پاسخگوی این خواسته ها نبودن، بنابراین حکومت میرفت که با یه بحران مواجه بشه، بحران خواسته های بعد از انقلاب. دانشجویانی که رفتن سفارت رو گرفتن دست گذاشتن روی اون نقطه روانشناسی مردم، یعنی اون نقطه‌ای که به اصطلاح آمریکا رو یکی از عوامل به اصطلاح عقب‌ماندگی کشور تلقی می‌کرد و روانشناسی مردم هم پاسخ مناسب به اینا داد، یعنی حمایت کرد از کارشون. خمینی وقتی اینو دید و همچنین حکومت دیدن که این به اصطلاح یک کانال بسیار خوبی هستش برای اینکه ناتوانی خودشون رو در پاسخ به خواست‌های اجتماعی سیاسی و ساختاری مردم تحت این بپوشونن و مردم رو متحد بکنن. چون خمینی یادمون باشه خمینی ضد آمریکایی بود اما ضد امپریالیسم و ضد سرمایه‌داری نبود. خمینی با فرهنگ غربی مذهبیون در مجموع، حتی همین خط امامی ها، حتی مهندس بازرگان، اینا در مجموع به نسبت های مختلف البته با فرهنگ به اصطلاح مدرنیته، با دستاوردهای اروپا غربی پس از رنسانس که انسان رو محور خدا گذاشته بود به جای خدا مخالف بودن. هر حکومتی که کمتر به آمریکا نزدیک بود یا حتی ضد آمریکایی بود شوروی ازش حمایت میکرد، حتی از کثیف‌ترین و دیکتاتورترین حکومت ها مثل قذافی و غیره. تئوریایی هم درست کرده بودن راه رشد غیر سرمایه‌داری، اینا که در واقع توجیه سیاست خارجی اونا بود. حزب توده همیشه از سیاست‌های خارجی شوروی تبعیت کرده، اینو در تاریخ ایران ما میتونیم ببینیم. اما جنبش فدایی هسته‌های اولیه خودش وقتی شکل گرفت بر مبنای استقلال از شوروی و از چین و از غیره و بر مبنای تفکر مستقل، راه‌حل‌های مستقل، کشور مستقل شکل گرفته بود. در درون جنبش فدایی دو تا اتفاق رخ داده بود که اینها رو به سوی حزب توده سوق داده بود. یکی این تسلط نگاه بیژن جزنی بود بر سازمان که او برخلاف بنیانگذاران سازمان به شوروی گرایش داشت، و دوم این که کسانی که آمدن و رهبری جنبش فدایی رو عهده گرفتن بعد از انقلاب آدم‌های بیمایه‌ای بودن، سازمان از بین رفته بود، ضربه خورده بود و اینها همیشه به دنبال این بودن که خودشونو به یه قدرتی متکی بکنن. اون قدرت رو در شوروی و حزب توده می‌دیدن، بنابراین به دنبال روی اونا تبدیل شدن. بزرگترین سازمان چپ ایران رو که بعد از دموکراسی دفاع می‌کرد به جای که بپیونده مثلا به جبهه دموکراتیک در دفاع از دموکراسی و عدالت اجتماعی، به سبب یک اهرمی برای تثبیت دیکتاتوری بدل کرد. حزب توده و سازمان اکثریت اهرمی بودن برای تثبیت دیکتاتوری سرمایه‌داری ارتجایی خمینی. بعد سبب شد که نیروی اصلی جنبش دموکراسی و عدالت اجتماعی خارج بشه از صف مبارزه و تبدیل بشه به ابزار.
آقای مهران مصطفوی، آیا بدون این همسویی به هر دلیلی که از درون جامعه جوشید، اون هم از درون سازمان‌هایی که دست کم مدعی موضع انتقادی اگر نه مخالفت 100% با حکومت جدید داشتن، آیا روحانیون میتونستن قدرت خودشون رو تا این حد بس بدن تا اونجایی که بتونن به طور کامل تا یک روندی قدرت رو کاملا قبضه بکنن در ایران و حکومت اسلامی و شریعت رو مستقر بسازن؟
نمیتوانیم بگوییم که جنبش چپ ایران، حزب توده و اکثریت و یا گروه‌های دیگه سیاسی اهمیت اصلی رو در تغییر و انحراف انقلاب داشت. بدون تأثیر نبودن، ولی گمان من بر این نیست که اونها تعیین کننده بودن. خود آقای خمینی و روحانیتی که اطراف ایشون بود تصمیم گرفتن از زمان گروگانگیری قدرت رو قبضه کنن. مانع بزرگی که در مقابل خود می دیدن انتخاب ابوالحسن بنی صدر بود که با امر گروگانگیری مخالف بود، مدعی بود ایران به گروگان امریکا در اومده، ولی روحانیتی که با خمینی بود و خود شخص خمینی از این موضوع استفاده می کردن. گروه چپ در ایران اهمیت تعیین کننده در جمعیت ایران نداشتن. یعنی شما اگر نگاه بکنید آزادترین انتخابات ایران که بعد از انقلاب صورت گرفت و هیچ کم و کسری جدی نداشت برای کشوری مثل ایران اون روز، انتخابات مجلس خبرگان بود در شهر تهران و آمار نشون میده که هر گروهی و هر دسته‌ای به چه میزان نفوذ داشته در مردم. نفوذ چپ در مردم ایران آنچنان نبود که بتونه برای انحراف انقلاب تعیین کننده باشه. مسئول اصلی این انحراف و قبضه کردن قدرت روحانیت و خود آقای خمینی شخصا بودن و البته همراهی حزب توده، جناح اکثریت، حمله های اونها خودشون به لیبرال ها و به خط استقلال و آزادی، همه اینها کمک بود اما تعیین کننده نبود.
البته من نمیدانم که اون حتی انتخابات اول بعد از تاسیس حکومت اسلامی در ایران آزاد بودن یا به گفته شما آزادترین انتخابات بودن.
هنوز حکومت و قانون اساسی تعیین نشده بود. برای نوشتن قانون اساسی بود و کاملا هم آزاد، خصوصا در شهر تهران.
البته من حالا بحثش اینجا نیست، ولی من سوالم از آقای فرج سرکوهی این است که آقای سرکوهی، شما در ابتدا فرمودید که برخی همسویی های ایدئولوژیک میان نیروهای چپ، مشخصا حزب توده و سازمان چریک های فدایی خلق ایران از یک طرف و آیت الله خمینی در حکومت، باعث در واقع حمایت دو جانبه اونها از این ماجرای گروگانگیری شد. در پرتو این تجربه 40 ساله چقدر از این همسویی های ایدئولوژیک فکر میکنید کم شده؟
من اول موافقم با حرفشون که به اصطلاح در استقرار دیکتاتوری و تثبیت نظام و گروگانگیری نیروهای چپ تاثیر عمده نداشتن. تاثیر عمده رو اما فقط روحانیت هم نداشت، تاثیر عمده رو تمامی بافت حکومتی از جمله همین اصلاح طلبان کنونی که حالا اون موقع خط امام بودن داشت. یادمون باشه که اینا سفارت گرفتن، خمینی دنبال رو اینها بود. اما با شما موافقم که اینا که میگن انتخاب به اصطلاح اون انتخابات آزاد بود، نبود، چون انتخابات آزاد شرایطی داره که موقع وجود نداشت، اما نسبت به انتخابات بعدی خب طبیعتاً آزاد تر بود. ببینین مسئله حزب توده همیشه پیروی از به اونا تضاد بین شوروی و آمریکا میدیدن، تضاد عمده جهانی رو، و همیشه هم از اول اشتراک حزب توده تشکیل شده بود دنبال رو شوروی بودن. در تاریخ هم میتونیم نگاه بکنیم. در مورد جنبش فدایی، جنبشی بود که درش تضادهای زیادی بود. از سوی عده‌ای بودند که اون به اصطلاح هسته اولیه تفکر فدایی رو داشتن، یعنی استقلال فکری و نظری، یافتن راه‌های تازه متناسب با ایران، طرفداری از دموکراسی. و برخی چپ‌ها هم یادون باشه، همه چپ‌ها هم تایید نکردن گروگانگیری رو، مثلا سازمان وحدت کمونیستی. من خودم یه مقاله نوشتم همون موقع در مجله راهی اینا چاپ شد در نقد گروگانگیری، یا مثلا جبهه دموکراتیک و غیره به اون صورت حمایت نکردن. اما در سازمان فدایی یک تضاد بود، و از جمله یکی این که به اصطلاح یک گروهی بودن که گفتم اینا آمده بودند و به اتکا باند بازی یک سازمانی که تقریبا از بین رفته بود رو گرفتن، و اینها همیشه می‌خواستن متکی به قدرت باشن. در واقع قدرت کجا بود؟ در شوروی بود، در حزب توده بود که به شوروی وابسته بود، و در حکومت یا به قول اینا جنایی از حکومت بود. بعد برای این توجیه ایدئولوژیک هم درست کردن، خودشون هم درست نکردن، توجیهات ایدئولوژیک از متون شوروی که در توجیه حکومت‌های کثیفی مثل قذافی و غیره کرده بودن، اون رو گرفتن راه روش سرمایه‌داری. اون باندی که به صورت رهبری اکثریت در اون موقع دستش به حمایت از دیکتاتوری خمینی که شد بخشی از جنبش چپ رو، اون باند همیشه نگاه به قدرت داره. همین الان هم مثلا طرفدار خاتمی میشن، بعدن طرفدار رفسنجانی شدن، اول بر خاتمی شدن، الان طرفدار روحانی و اصلاح طلب هستن. یعنی اینا همیشه نگاه به قدرت دارن قبل از اینکه مسائل ایدئولوژیک برشون مطرح بشه. اینها اصولاً از نظر ایدئولوژی در واقع برخلاف ادعای خودشون مارکسیستی فکر نمی‌کنن. اینها از نظر ایدئولوژیک درگیر یک قالب‌های از پیش ساخته اینن که بر اساس پراگماتیسم، یعنی بر اساس سبک‌ترین و مبتذل‌ترین برداشت‌ها از رئال پلیتیک و پراگماتیسم هست، و این درونینا درونی شده و هنوزم ادامه داره. و ما هم هنوزم میبینیم که مثلا اینا همیشه طرفدار یکی از جناح‌های حکومتن، همیشه فکر میکنن تحول جامعه اجتماعی باید از بالا صورت بگیره. اینا کسانی هستن هیچ وقت به مردم، به جامعه، به تحولات فرهنگی، تحولات اجتماعی اعتقاد واقعی ندارن و همیشه دنبال قدرت هستن، و اینو در سیاست‌های امروزشون هم میبینیم. و متأسفانه در جواب سوال شما اینی که بله، اون عناصر مؤلفه‌های فکری ادامه داره.
آقای مصطفی، شما فکر میکنید که خارج از سازمانهای چپ، در میان نزدیکان آقای خمینی، از جمله آقای بنی صدر منظورمه، چقدر تونستن این مخالفت خودشون رو به محور یک مقاومت در واقع تبدیل بکنن؟ چقدر تونستن در این جهت همراهی بکنن؟ همونطور که گفته می شود که آقای بنی صدر نه در این مورد مشخص این کار رو کرد، نه حتی در مورد انقلاب فرهنگی، یعنی بستن دانشگاه ها، که اون هم یکی از ابزارهای تحکیم قدرت از سوی آیت الله خمینی بود، بلعکس حتی همراهی کرد بعضن این انقلاب فرهنگی رو.
سخنان شما کاملا خلاف حقیقته، هم در مورد انقلاب فرهنگی هم در مورد گروگانگیری. انقلاب فرهنگی در اصل برای حفظ کردن احزاب بود، از جمله برای بستن آزادی ها بود، که آقای بنی صدر به شدت از اونها حمایت میکرد. آقای بنی صدر از دایونشویانی که در دانشگاه بودن حمایت کرد. و الان من این بحث رو نمیخوام در این قسمت ادامه بدم، برای که بحث ما درباره گروگانگیری. در مورد گروگانگیری هم شما حرفاتون خلاف حقیقته، برای که آقای بنی صدر وقتی که رئیس جمهور بود اعلام کرد که ایران گروگان امریکاست، مخالف گروگانگیریه، موافق آزادی گروگان ها بود. حتی اون چند گروگان سیاه پوست و خانمی هم که آزاد شدن به خاطر تلاش های ایشان بود. اما حزب جمهوری اسلامی با توجه به قرار و مداری که با گروه ریگانی که هنوز به حکومت نرسیده بود بسته بود، گروگان ها رو هر کاری کردن نگه دارن. و البته احزاب چپ هم در این ماجرا سهیم هستند، برای اینکه اونها خواستار محاکمه گروگان ها بودن. فقط مسئله حزب توده نیست، مسئله یک دیدگاهی است که دیدگاه به اصطلاح ضد امپریالیستی بود، ضد آمریکا بود، اما طرفدار استقلال نبود. چنانچه در زمینه اشغال افغانستان هم با این مسئله برخورد داشت. آقای بنی صدر حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به گروگانگیرها میره در سفارت، موضع مخالفت خودش رو اعلام میکنه و روزنامه لوموند همه صحبت‌های آقای بنی صدر رو در اون روز در همون تاریخ درج کرده که مخالف بوده. وزیر خارجه میشه قبل از اینکه به ریاست جمهوری بشه، در زمان وزارت خارجه آقای احمد سلامتیان آقای سنجابی رو به امریکا میفرسته برای اینکه گروگان ها آزاد بشن، شورای امنیت یک قطعنامه صادر کنه. آقای خمینی وارد میشه و میگه که رفتن به آمریکا ممنوع، ایشون استعفا میده از وزارت خارجه و آقای قدزاده هستش که وزیر خارجه میشه. صدها مدرک و سند هست، خصوصا با توجه به اسناد سیاهی که بیرون اومده به لطف ویکی‌لیکس، نامتوجه این حرکت ها هستیم که مقاومت دائمی در مقابل آقای خمینی و با ساختن ضد و دفاع از خط استقلال ایران، استقلال و آزادی. و حالا اگر این مسائل نبود که ایشون میتونست رئیس جمهور باقی بمونه و مشکلی هم با آقای خمینی نداشت.
البته من مورد انقلاب فرهنگی رو از این بابت گفتم چون خودم شاهد بودم آقای بنی صدر در رأس نیروهایی که
بله.
حالا البته من می‌خواستم این رو طرح بکنم که در هر حال چقدر فکر می‌کنید که نقش داشتن این همسویی‌ها از سوی سازمان‌های سیاسی عمدتاً چپ ولو بعضاً با گرایش مذهبی در از هم پاشاندن نیروهای مقاومت برای پیشگیری از استقرار یک نظام خودکامی؟
ببینید من فقط یه نکته بگم، نمیتونم نگم برخلاف نظر مهمان عزیز شما، آقای بنی صدر هم از یک نظر شبیه خط امامیا بود، البته اندیشه‌های متفاوتی به اونا داشت، 100% درست میگن. اما هم آقای بنی صدر همین خط امامیا که رفتن سفارت گرفتن اصلاح طلبان کنونی و هم باند اکثریت، اینا فکر میکردن که از درون قدرتی، از درون بافت قدرتی که تشکیل شده میتوانند نظرات خودشون اعمال بکنن و بعد هم همش رو به طرف خمینی متوجه میکنه و روحانیت ایشون. این غلط است، چون عرض کردم اصلا خط دانشجوهای خط امام اصلاح طلبان کنونی رفتن سفارت گرفتن، خمینی دنبال روی اونا رو کرد. و این سوال شما که آقای بنی صدر تونست از موضع خودش یک موضع مؤثر بسازه، نه نتوانست، چون اصلا از درون حکومت ممکن نبود، نه که ایشون نتوانست. ببینید وقتی انقلاب میشه بعد از دستاوردهای انقلاب که دموکراسی دفاع کرد، این از درون حکومتی که میخواد دیکتاتوری ایجاد کنه امکان پذیر نیست، هیچ کسی نمیتونه. اما همه رو به یک چوب نرانیم چون همه یک سیاست واحدی نداشتن. از اونها صحبت میکنیم که در تثبیت دیکتاتوری، دفاع از دیکتاتوری خمینی و خفقان حرکت کردن. این حزب توده است و سازمان اکثریت، سازمان وحدت کمونیستی نبود، نیروهای خطسه نبودن، بسیار از این نیروها نبودن. حالا مؤثر بودن یا نبودن یه بحث دیگریه، ولی به گناه ناکرده که نمیشه اونها رو چون ایشون راجع به همه چپا حرف زدن، این توضیح لازم بود. اما حزب توده و سازمان اکثریت به ویژه نقش بسیار مهمی داشت، برای که جنبش فدایی بزرگترین جنبش چپ ایران بود. اما چرا در تخریب جامعه مدنی نقش بسیار مهمی داشتن؟ برای که اصولا نیروهای مذهبی، حالا از بنی صدر رو نمیدونم، خط امامی های اصلاح طلب کنونی و روحانیت و چه بگید، اینا اصولا در آفرینش فرهنگی و در جامعه مدنی اتحادیه و سندیکا اصلا اعتقادم نداشتن. در واقع این وظیفه چپ بود که جامعه مدنی رو تقویت بکنه، جبهه دموکراتیک یکی از چیزایی که میگفت همین بود اون موقع، که ما باید با تقویت فرهنگی، با تقویت جامعه مدنی، با تقویت اتحادیه ها، سندیکاها، شوراها و غیره و غیره، در واقع در مقابل دیکتاتوری بیستیم و جامعه رو تقویت بکنیم. من تا نفوذ چندانی نداشتم، من این قبول دارم، جبهه دموکراتیک. و وقتی که اکثریت، رهبری اکثریت، بزرگترین نیروی چپ رو به دنبال تایید خفقان، حمایت از کشتارها، حمایت از استبداد کشوند، نیرویی که میتوانست جامعه مدنی رو تقویت بکنه، این نیرو به بخش مهمیش، نه همه چپ ها، از این صحنه خارج شد. و طبیعتاً وقتی شما یک نیروی مهمی رو از این صحنه خارج میکنید، اون صحنه زیان میبینه، یعنی جامعه مدنی زیان میبینه. بنابراین میشه گفتش که اکثریت و حزب توده در تخریب جامعه مدنی در اون دوره مشخص نقش بسیار مهمی داشتن.
فرصت کمه، میدونم مطالب زیادی برای گفتن هست، بیشتر از ما 2 دقیقه وقت نداریم، نفر 1 دقیقه به دوستان میرسه. و سوال مشترکی من دارم خدمتتون عرض میکنم از این قراره. اون چیزی که بنده برداشت میکنم، ضدیت آقای خمینی با آمریکا پیش از هر چیز ضدیت با تجدد بود، و شاید به همین خاطر این شد دستمایه در واقع تثبیت قدرت اسلامی. امروز در پرتو این تجربه 40 ساله چه موضعی باید در قبال آمریکا یا قدرت‌های غربی گرفت که متمایز باشه از موضعی که اسلامیون حاکم بر ایران همچنان می‌گیرن و تاوانش رو به هر حال طی این 14 دهه اخیر دیدیم؟ آقای مصطفی بفرمایید.
آقای خمینی مخالف تجدد نبود، مشکل مهمتر از این حرف بود. آقای خمینی قدرت طلب بود، خودشیفته بود، و الا آقای خمینی در نفل و شتو با آمریکایی‌ها مبادله نامه نمی‌کرد و برای حکومت آینده‌اش با آمریکایی‌ها همراهی نمی‌کرد. پس مشکل این نبود که با آمریکا بخواد یا نخواد همکاری بکنه. میخواست همکاری بکنه اونجایی که لازم باشه برای رسیدن به قدرت، و اونجایی که فرصت طلبی کرد و دید از گروگانگیری میتونه استفاده بکنه مخالفت کرد با آمریکا. مسئله دیگه این استش که همون کاری رو باید کرد که اون موقع باید میکردیم نسبت به آمریکا. دشمنی با آمریکا نیست، اما ایران باید خط استقلال و آزادی رو پیش بره، مستقل از آمریکایی‌ها. متاسفانه این مستقل بودن در ایران هنوز اون جای خود رو در بین سیاسیون ما و خصوصا سیاسونی که در اول انقلاب چپ ایران هم جزش بودن نبود. درسته که بخشی از چپ مخالف دیکتاتوری خمینی بود، ولی مخالف دیکتاتوری نبود، مخالف امریکا بودن، ولی موافق استقلال نبودن. کوچکترین استقلال و آزادی رو امر بورژوازی میدونستن. و وقتی که صحبت از جامعه مدنی میکنن، من نمیدونم از کدوم جامعه مدنی صحبت میکنن. راهی که باید رفت الان این استش که ما از حقوق ملی خودمون دفاع کنیم و کارمون واکنش نباشه. در اون موقع بخش مهمی از سیاسیون ایران واکنش شدن و بدین خاطر پشت مواضع آقای خمینی قرار گرفتن، و اکنون هم بر سر مسائل منطقه خاورمیانه و هسته‌ای شاهد همچین نظریاتی هستی.
آقای سرکوی خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید.
ببینید، مفهوم استقلال با برداشت که ایشون میگن و با برداشت که اون موقع مسلط بود، یک مفهوم غلطی است که مربوط به دنیای جنگ سرد میشه، اونم در بخش از دنیای جنگ سرد و مربوط به دوره جنگ‌های ضد استعماری میشه. اصولاً شما وقتی در دنیا زندگی میکنین نمیتوانین مستقل به این مفهوم که ایشون میگن باشین، به عنوان دولت و همچنین به عنوان ساختار در روابط گوناگون وارد بشین، منتها منافع ملی خودتون رو دنبال بکنین. چه برخوردی باید با آمریکا و غیره بشه؟ خیلی برخورد ساده است. باید ایران یک کشوری است که نفت صادر میکنه، کالا وارد میکنه، خیلی بده این، اما واقعیت این هست. و طبیعتا ما بایستی که با کشورهایی که همجوار و خلیج فارس که اونام همینو میخوان، امنیت خلیج فارس تامین بکنیم، با دنیا هم بر اساس منافع ملی خودمون با همه کشورهای مختلف وارد مناسبات بشیم. بنابراین این مفهوم از استقلال یه مفهوم ماهوی دوره جنگ استعمار الجزایر و این هاست. اما یک نکته رو من بگم که ایشون میگن اینجوری راجع به همه نمیشه صحبت کرد، ایشون فقط چپ رو از حزب توده و اکثریت میبینن. اولا که جامعه مدنی اون از دوره مشروطه تا حالا اینا چپ ها بودن که رفتن اتحادیه کارگری درست کردن، چپ ها بودن که رفتن کانون های هنری و فرهنگی اینا درست کردن. نکته اساسی این هست، آقای خمینی دشمن تجدد بود، بخش مهم به اصطلاح روحانیت و همچنین اصلاح طلبان کنونی که موقع خط امامی بودن، دشمنی با دستاوردهای رنسانس و تجدد بود، و اینها می‌خواستن حکومت اسلامی برقرار کنن. حکومت اسلامی هم مغایر با تجدد و مدرنیته، و این رو با دیکتاتوری و خفقان کوشیدن بر جامعه ایرانی تحمیل بکنن.
بسیار خوب، آقایان مهران مصطفی و فرج سرکوی، بار دیگر از شرکت شما در این میزگرد بسیار سپاسگزارم.